فایل شماره 12، کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت، صفحه 102. حاجی آقا لخت مادرزاد به حالت قبض روح پاهای خود را توی دلش جمع کرده بود و پیشانی را روی دو دست خود گذاشته دمرو روی تخت عمل خوابیده بود. فقط لوله دعایی به بازوی چپ او دیده می شد. زیر لب آیت الکرسی می خواند و آب دماغش روی تخت عمل می چکید و از پشت نورافکن قوی موضع ناخوش بدنش را روشن می کرد. عده زیادی از رجال و اعیان و بازاری ها با بیتابی در اتاق انتظار و دالان های مریضخانه چشم به راه نتیجه عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجی احوال پرسی می شد. بوی الکل سوخته و دواهی ضد عفونی در هوا پراکنده بود. دکتر جالی نوس الحکما که موهای خاکستری و قیافه سیاه چرده اما مؤدبی داشت به طرف قفسه دوا رفت. حاجی دزدکی او را میپایید و دکتر به نظرش شمر زلجوشن میآمد و زندگی و مرگ خود را در دست او میدانست. به همین مناسبت هر بار که دکتر نزدیک تخت میشد، اگرچه نمیتوانست قیافه او را ببیند، اما حاجی زورکی لبخند تملق‌آمیزی میزد. حاجی ملتفت نشد که دکتر جلوی قفسه چه کاری انجام داد، اما دید زن جوان خوشرویی که روپوش سفید به بر داشت و تا آن وقت نزدیک تخت بود به طرف چراغ الکلی رفت که در حال سوختن بود. از آنجا که حاجی از وضع جدید خود جلوی این زن خجالت می‌کشید، برای تبرئه خودش شروع به آه و ناله کرد. دکتر نزدیک به تخت شد و سوزنی به لنبر حاجی آقا زد که ابتدا درد شدیدی حس کرد و داد و فریادش بلند شد. دکتر با لحن مطمئنی گفت: چیزی نیست، الان تمام میشه. دنباله آن حاجی کرختی و راحتی گوارایی حس کرد که در تن او پخش میشد. دکتر دوباره پهلوی قفسه رفت و برگشت. حاجی فقط آب دزدک را در دست دکتر که دستکش لاستیکی داشت دید. زن جوان نزدیک به تخت شد و نبض حاجی را گرفت. دکتر سوزن دیگری به حاجی زد، ولی که این بار علاوه بر اینکه حاجی هیچ دردی حس نکرد، بی‌حسی گوارا و خوشی به تمام تنش سرایت کرد و بعد از ماها زجر و بیخوابی برای اولین بار در عالم کیف و نشئه سیر می کرد. دیگر چیز زیادی ملتفت نشد، فقط کلمات تشویق‌آمیز دکتر را جسته گریخته می شنید. باز سایه دست دکتر را جلوی پرتو نورافکن به دیوار مقابل دید که به سوی او آمد و حس کرد که مایه گرمی از موضع ناخوش بدنش سرازیر شد. اما این بار بی‌حسی او کامل بود و بعد چشمایش از شدت کیف و لذت به هم رفت. یک مرتبه حاجی به نظرش اومد که دراز به دراز توی کفن خوابیده. کسی بازوی او را گرفته بود و تکان میداد و به صدایی رسا می گفت: حاجی آقا. حاجی با خودش فکر کرد بله، اما حس کرد که با فکرش گفت نه با لبهایش. صدا گفت: حاجی آقا بفرما، جایت اینجا نیست. حاجی ابتدا یکه خورد، ناگهان بدون زحمت بلند شد و نشست. دید دو فرشته باوقار و جدی در مقابل او ایستادند و بالهایی مثل بال کبوتر به پشت آنها بود. فرشته دست چپ شبیه گل بلبل پسر عموی محترم بود و لبخند نمکینی می زد. حاجی اطمینان حاصل کرد و باز در فکرش گفت: من در زندگی با مردم خوشرفتاری کردم، همش کار راه اندازی کردم، مال کسی را نخوردم، قمارباز و عرق خور نبودم، کسی را نرنجاندم، همه به من می گفتند چه مرد حلیم سلیمی. فرشته جواب داد: اختیار داری حاجی آقا، من مرتب خمس و زکاتم را دادم. اختیار داری حاجی آقا، من برای بنده های خدا کارگشایی می کردم، اگر قصوری در نماز و روزه ام شده وصیت کردم که پولش را به حجت و شریعه بدند تا جبران بشه. اختیار داری حاجی آقا، من با رولوسیون مخالف بودم و معتقد بودم که باید اولوسیون کرد. اختیار داری حاجی آقا، همیشه همین تعارف را به من کردند، اما بالاخره باید بدانم که شماها می خواهید منو به کجا ببرید. اختیار داری حاجی آقا، من درست یادم نیست، اما خیلی کارهای خوب از من سر زده. وجودم منشأ اثر بوده. درست فکر کن ببین چه کار خوبی کردی. آنقدر زیاده که نمیتوانم بشمرم. بله، یک روز ظهر که آبدوخیار میخوردی، مگسی آمد توی آبدوخیارت افتاد. تو آن را در آوردی و از مرگ نجات دادی. حاجی آقا که منتظر این جواب نبود، فوراً به یاد مخترع امشی افتاد که در این صورت گناهش از تمام بندگان خدا بیشتر بود و با خودش گفت چه فرشته های شوخی. اما دید که قیافه جدی آنها تغییر نکرد. دوباره فکر کرد، بله، از بس که من در زندگی دل رحیم بودم، همیشه زیر پایم را نگاه می کردم تا مورچه ها را لگد نکنم. پس حالا بفرما حاجی آقا. من از شما یه خواهش دارم. بفرما حاجی آقا. پیش از اینکه به بهشت برم، میخواستم از خونم بازدید بکنم. فقط یک نگاه آخری بکنم و همین. اختیار داری حاجی آقا. فرشته ها بالهای ابلقشان را باز کردند و زیر بغل حاجی آقا را گرفتند و مثل حکایت بط و لاک پشت کلیله و دمنه در هوا بلند شدند. به یک چشم به هم زدن، حاجی جلوی خانهش بود. ملتفت شد، دید که مراد جلوی خیبرآبادی را گرفته، در حالی که خیبرآبادی با چشمی که سالک گوشش را پایین کشیده بود فریاد می زد و می گفت چه خاکی به سرم بریزم، این مردی که یه دزد شیاد همه اموالم را بالا کشیده، اسنادم از بین رفت، یک دستگاه رادیو و دو اتومبیل باری که هنوز پولش را نداده، از کی پس بگیرم؟ پدرم در آمد و شکست شدم. من همین الان باید وصیت‌نامه این مرتیکه بیشرف را ببینم. شاید چیزی نوشته باشد. چه خاکی به سرم بریزم؟ این ناهاجی منو به خاک سیاه نشاند. مراد جواب داد، کدام آقا؟ ترکید ما را راحت کرد. از صبح تا شام کارش دزدی و کلاهبرداری بود. ما از وقتی که تنبان پایمان کردیم، همچین آفتی ندیده بودیم. به درک واصل شد. آتیش از گورش بباره. برو پیش ملک دوزخ از حاجی شکایت کن. حاجی پرخاش کرد، مرتی که قرمساق، اگر دوره شاه شهید بود پدری ازت در می آوردم که یا قدوس بکشی. به من؟ به من؟ اما ملتفت شد که مراد نه او را می دید و نه حرفش را می شنید. به حالت شرمنده رو کرد به فرشته ها و فکر کرد بریم تو. در هشتی خانه اش دید که آقا کوچک و کیومرث با منادی الحق و خضوری حزقیل و دوام الوزرا جلوی سفره نشسته و مشغول آسبازی هستند. پسرهایش که باخته بودند چک های کلانی می کشیدند و به آنها می دادند. حاجی جلوی چشمش سیاهی رفت و فریاد زد، تخم سکا می دانید چه کار می کنید؟ پولهایی که من با کد یمین و عرق جبین اندوختم به این بیشرف ها می بازید؟ الان می دم؟ پی برد که آنها هم نه او را دیدند و نه حرفش را شنیدند. در حالی که فرشته ها به دنبالش بودند از دالان گذشت. دم پرده ی حیات سینه‌اش را صاف کرد. همین که وارد شد دید دم و دستگاه غریبی برپاست. همه ی زنهایش وسم کشیده و بزک کرده دور حوض نشسته بودند. انیس آقا و محلقا با ته آب پاش رنگ گرفته بودند. محترم و اقدس دست می زدند و به قدری هیاهو می کردند که همسایه ها روی پشت بام به تماشا آمده بودند. آن وقت آن میان منیر زن سوگلیش چادر نماز گلبهی را به کمرش گره زده بود، چوبی در دست داشت، گشاد گشاد راه می رفت، قره گردن می آمد و با چشمهای خوشحالتش که دل حاجی را ربوده بود چشمک می زد و می خواند شوورم تریاکیه مثال کرم خاکیه، شب که میاد به خونه از من میگیره بونه، باد تو هونگ نکوفتی زیر سیبیلم نروفتی. آنهای دیگر میخندیدند و بشکن میزدند. حاجی آقا از جا در رفت. زنی که یه بی حیای سوزمانی، خفه شو لال شو، آبرون پیش در و همسایه ها به باد رفت. پدر سوخته ها، سلیته ها، یالا از خونه من برید، گورتان را گم کنید، برید. جوش و جلای او بیهوده بود. به علاوه آبروش جلوی فرشته ها ریخت. برگشت و به آنها گفت بریم، ببخشید اگر بی خود به شما زحمت دادم. فرشته ها با هم گفتند چه شخص حلیمی، چه آدم سلیمی. بعد او را برداشتند و اوج گرفتند. به یک چشم به هم زدن، حاجی را جلوی قصر باشکوهی به زمین گذاشتند که در میان یک باغ درندشت بنا شده بود و مرغان خوشالهان خوشخط و خال روی شاخسار آوازهای دلنواز می‌خواندند. حاجی آقا کمرش را راست کرد. اول دنبال عصا و دستمال و تسبیحش گشت. اما هیچ کدام را پیدا نکرد. چون یک کفن بیشتر به تنش نبود. ولیکن تعجب داشت که نه اثری از ناخوشی بود و نه خستگی و نه گرسنگی و نه تشنگی حس می کرد. و هیچ احتیاجی نداشت چون با تمام تنش نفس می کشید و عطر و عبیر هوا در تمام تنش نفوذ می کرد و لذت می بخشید. نگاهی به قصر انداخت، دید از یک پارچه زبرجد درست شده و پله های باشکوهی با تزئینات و مقرنسکاری و کاشیکاری داشت. به فواره های آب و گل و گیاه شگفت‌آور آنجا که شبیه نقش روی قلاب‌دوزی و قالی بود خیره نگاه می کرد. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها را منتظر گذاشته. راه پله جلوی خود را گرفت و به چالاکی و بدون زحمت بالا رفت و وارد دالان سرسرا شد. همین که خواست از پله های اشکوب اول بالا برود، ناگهان فرشته ها جلوی او را گرفتند و به اتاق دربان راه نمایش کردند که دم در بزرگ واقع شده بود. فرشته دست چپ گفت: تو دربان این قصری، همین جا بنشین. حاجی طولب رفت، اما نفس راحتی کشید و روی چارپایه‌ای که آنجا بود نشست. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها ناپدید شده و او را یکی و تنها گذاشتند. نگاه کرد، دید پله ها از مرمر شفاف بسیار گرانبها بود و نرده آنها از طلا و چوب آبنوس و جواهرات گوناگون درست شده بود. از نزدیکی به این همه تجمل و ثروت اطمینان حاصل نمود. ناگهان دید ساعت بزرگی که به دیوار بود شروع به زنگ زدن کرد. ولی روی صفحه آن به قدری شلوغ بود مثل اینکه برای زمان لایتناهی درست شده بود و از این قرار او نمی توانست زمان را تشخیص بدهد. یک مرتبه حاجی آقا دید که گروه انبوهی فرشته و حوری و قلمان با لباسهای باشکوه و زیبا راه پله ها را گرفته می لغزند و بالا می روند. در میان آنها فرشته یه دست چپ را شناخت. اشاره کرد جلو آمد و پرسید: این قصر کیه؟ قصر مادمازل حلیم خاتون. حاجی با تعجب پرسید: حلیم خاتون؟ بله، زن سابق حاجی ابو تراب. اگرچه گناهکار بود، اما به قدری در خانه این مرد زجر کشید که دهکش شد و حالا در این دنیا صاحب این قصر شده. حاجی آقا لبش را گزید و پرسید: خب اینها همه کنیزها و غلامهایش هستند؟ نه خیر، مادمازل حلیمه امشب پارتی پوکر و رقص داره. اینها مدعوین محترم هستند. چون زن بسیار متجدد و مفرنگی است، همیشه از این مهمانی‌های سواره میده. بعد میان جمعیت ناپدید شد. حاجی آقا دوباره نشست و به فکر فرو رفت. صدای ساز و آواز بسیار لطیفی بلند شد. برق جواهرات و چراغ‌های راپله چشم حاجی را می‌زد. مدتی به حال خود حیران بود و چیزی دستگیرش نمی‌شد. هیچ دردی حس نمی‌کرد، هیچ احتیاجی نداشت. می‌ترسید اگر بلند بشود و گردش بکند مسئولیتی به وجود بیاید. چرتش گرفت، اما در همین موقع ساعت دیواری دوباره زنگ زد. چرت حاجی آقا پاره شد و دید سیل مهمانان شروع به پایین آمدن کردند. حاجی آقا در میان جمعیت ناگهان حلیم خاتون زن سابق خودش را شناخت که مثل ماه شب 14 لباس سیاه مجللی به بر داشت. با یک دست دسته عینک یک چشمی را گرفته بود که به چشمش گذاشته و بر می داشت و دست دیگرش بادزنی از آج و پر بلند سفید بود که با کرشمه و ناز خودش را باد می‌زد و با مهمانان می‌خندید و گرم صحبت و خداحافظی بود. حاجی آقا میان این همه شکوه و جلال و لباس‌های فاخر از کفن راسته‌ای که به تنش بود شرمنده شد. همین که حلیم خاتون به پله آخر رسید، عینک را به طرف چشمش برد و متوجه حاجی آقا شد. صورتش را در هم کشید و به فرشته دست چپ که نزدیک او بود، حاجی آقا را نشان داد و پرسید: این کیست؟ دربان تازه است. حاجی آقا تعظیم آبداری کرد و با لبخند گفت: بنده کمترین درگاه، حاجی ابو تراب. حلیمه با بیتابی به فرشته گفت: این مردکه قرمساق را بندازش بیرون. از شدت استراب چشمهای حاجی باز شد و دید روی تخت خواب در یکی از اتاقهای مریضخانه خوابیده. زبیده زنش پهلوی تخت نشسته و طرف دیگرش دختر سفید پوش اتاق عمل نبضش را گرفته است. زبیده لبخند زد و گفت: الحمدلله که به خیر گذشت حاجی آقا، چشم شیطان کور، از خطر جستید، دیگر تمام شد. بعد رویش را کرد به طرف در و به کسی که آنجا بود گفت: برو مژده به آقایان بده که حاجی به هوش آمد. حاجی با صدای خفه‌ای گفت: خودم می دانستم. آقایان وزرا و وکلا و سفرای مختار تو اتاق انتظارند. آقای دوام الوزرا هم این میوه خوری طلا را برای شما فرستادند. طلا است؟ بله، تا مغزش طلاست. بده دست بزنم. وزنش زیاده؟ بد نیست. ای نیم من میشه. لبخند محوی روی لبهای داغمه بسته ی حاجی نقش بست، مثل اینکه میخواست از رفقای مهربانش اظهار قدردانی بکند و منتی به گردن آنها بگذارد. گفت: راحت شدم، دیگر هیچ دردی ندارم. چه بهتر از این، ما جانمان به لبمان رسید. شما را بگو که آنقدر از عمل میترسیدید. نمیدانی چه دیدم، آن دنیا را دیدم. چه حرفا میزنید؟ بعد کنجکاوانه پرسید: خب چه دیدید؟ من همش از اون دنیا می ترسیدم. با خودم می گفتم نکنه که دوزخی باشم. اما حالا دلم آرام شد. می دانی چه کاره هستم؟
نه.
هیچی. این دنیا قابچی در خونه شماها بودم. آن دنیا قابچی قصر مادمازل حلیمه خاتون هستم. تمت الکتاب به آن الملک الوهاب فی دارالخلافه تهران سانه الله عن الحدثان فی عصر القنبل الاتومی. هر که خواند دعا طمع دارم، چون که من بنده گنهکارم. صفحه 109. پایان کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت. پایان فایل 12.